لحظات و ساعت خوشی رو برای تک تکتون آرزو مندیم. دعوت میکنم بشنوید مستند جهان در جام.
جهان در جام. تو ترافیک یه چهارراه راننده یه ماشین ناگهان احساس میکنه که هیچی نمیبینه. به فاصله خیلی کمی افراد دیگه‌ای که همشون از بیماری یه چشم پزشکن دچار کوری میشن. پزشک با معاینه چشم اونا میفهمه که چشم این افراد به طور کامل سالمه، اما با این وجود هیچی نمیبینن. البته کوریشون فرق میکنه. همه جا رو سیاه نمیبینن، سفید میبینن. پزشک میفهمه که این نوعی کوریه که به چشم ارتباطی پیدا نمیکنه. از طرف دولت همه کسایی که نابینا شدن جمع میشن و توی یه آسایشگاه اسکان داده میشن. پزشک هم خودش دچار این بیماری میشه. پلیس برای جلوگیری از شیوع بیماری پزشک رو هم روانه آسایشگاه میکنه. همسر پزشک هم به دروغ ادعای کوری میکنه تا بتونه در کنار شوهرش باشه. اما کم کم خوی حیوانی افراد توی این وضعیت فلاکتبار بروز میکنه. این داستان یه رمان 288 صفحه‌ای به نام کوری، کتابی که برای اولین بار تو سال 1995 منتشر شد و نویسنده اون یعنی ساراماگو هم تو سال 1998 جایزه نوبل ادبیات رو به دست آورد. ژوزه دی سوزا ساراماگوی پرتغالی. این قسمت، کاپیتان روی عرشه. پرتغال با نام رسمی جمهوری پرتغال کشوری در جنوب غربی اروپا است. جمعیت اون تقریباً 10.5 میلیون نفره و پایتختش لیسبون و زبان رسمی اون پرتغالیه. بیشتر از 400 سال قبل دریانوردهای پرتغالی راه‌های دریایی مختلفی رو کشف کردن و روی نقشه ثبت کردن. همین راه‌ها بود که سنگ اول بنای امپراتوری مستعمراتی عظیم پرتغال رو گذاشت. روزگاری حکومت استعماری پرتغال شامل برزیل، گینه بیساو، موزامبیک، آنگولا، تیمور شرقی و بخش‌هایی از قلمروی هند بود. تو دهه 1960 میلادی با استقلال خیلی از کشورهای آفریقایی که مستعمره بودن، پرتغال با نگرانی بخش‌های استعماری رو بخش‌های جدایی ناپذیر خودش دونست. اینطوری خیلی از مناطق 15 سال برای کسب آزادی و استقلال مبارزه کردند و سرانجام تو سال 1974 به سقوط نظام دیکتاتوری و فاشیستی پرتغال منجر شد. یه سال بعد کشورهای تحت سلطه و استعمار پرتغال، البته به جز ماکائو، صاحب استقلال شدند.
من محمد هستم و سفرهای زیادی رو به پرتغال داشتم و هنوزم دارم. تو برخورده که با مردم پرتغال داشتم یه خونگرمی عجیبی توشون میبینم. امکان نداره بری خرید و دست خالی برگردی، چون اونقدر محبت دارن بهت. اگه خریدم نکنی یه چیزی بهت هدیه میدن که فقط دست خالی نری خونه. بیشتر مردم پرتغال پرتغالی صحبت میکنن، یعنی اکثریتشون، ولی یه سری زبونای دیگه هم دارن. من به دوتا موردش برخوردم که زیاد متوجه نمیشدم. گالیسیایی و میراندا بهش میگن، یه گونه زبونه که خیلی سخت داره و قابل فهم نیست. خیلی سنتی و محافظه‌کارن.
سازماندهی فوتبال ملی پرتغال از سال 1914 شروع شد. تو این سال اتحادیه فوتبال این کشور تشکیل شد. هدف این اتحادیه ورود پرتغال به عرصه رقابت‌های بین‌المللی بود. اما از همون ایام شکل‌گیری اتحادیه، جنگ جهانی اول هم شروع شد و به مدت 4 سال ادامه پیدا کرد. اینطوری شد که تیم ملی پرتغال برای برگزاری نخستین بازی رسمی خودش تا 18 دسامبر 1921 انتظار کشید. تا اینکه تو همچین روزی یعنی 18 دسامبر 1921 یه مسابقه دوستانه در شهر ما خونه همسایه خودش یعنی اسپانیا 3-1 شکست خورد. تاریخ پرتغال و اسپانیا تو خیلی مسائل به هم مرتبطه، چون تو شبه جزیره‌ای به نام ایبریا به هم چسبیدن. تو جنوب غربی اروپا یه شبه جزیره وجود داره که اسمش ایبریاست و جنوبش دریای مدیترانه است و بقیه سمتش رو اقیانوس اطلس فرا گرفته. فقط از شمال شرقیه که این شبه جزیره به خشکی وصله. بیشتر قلمروی اون بین اسپانیا و پرتغال تقسیم شده و یه منطقه کوچیکی هم از جنوب فرانسه، آندورا و جبل الطارق رو هم شامل میشه. مساحت شبه جزیره ایبریا از 600 هزار کیلومتر مربع کمتره که 1/5 اون رو کشور پرتغال تشکیل داده. اول اینکه ممکنه براتون سوال پیش بیاد که این بالاخره تلفظ دقیقش چیه؟ پرتغال، پرتغال، پرتغال یا چیه آخه این؟
پرتغال، 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 پرتغال.
حالا هرچی که خودتون بگیدم غلط نمیتونه باشه، ولی علل حساب توافق بکنیم روی پرتغال. نام اولیه پرتغال پرتوکاله بوده که اسم یه شهر کوچیکی بوده در کنار رودخونه دورو که توی زمانهای قدیم شکوه و رونق خاصی داشته و ناحیه اطراف این شهر سرزمین پرتغالی نامیده میشد به خاطر اون پرتوکاله. اما واژه پرتغال از نام رومی سلتی شهر پورتوسکاله گرفته شده. نام شهر از ترکیب واژه لاتین پورتوس به معنای بندر و واژه کاله اومده که ریشش یه مقدار ناشناخته است و حتی خود پرتغالی هم خیلی به قطعیت نمیتونن چیزی راجبش بگن که این کاله یعنی چی. البته گفته میشه که این واژه کاله نام دیگه مردم کاسترو بوده که حالا بهشون مثلا کالائیسی، گالائیسی یا گالائیسیام میگفتن و تو شمال غربی ایبریا ساکن بودن. البته گفته میشه که کالا یه اسم مال قوم سلت و یه گروهی هم میگن که ممکنه که پرتغال از دو تا واژه پورتوسگالوس اومده باشه به معنای بندر گالها یا سلتها. مهدی زارعی، پژوهشگر تاریخ ورزش.
تو سال 1928 از تیم ملی فوتبال پرتغال برای بازی تو المپیک آمستردام دعوت به عمل اومد. تو اون ایام فوتبال المپیک مهمترین تورنمنت ملی محسوب می‌شد و شرکت پرتغال تازه کارم تو این مسابقات تجربه گران قیمت برای این تیم به شمار می اومد. ساعت 15 روز 27 می یوسف محمد مصری سوت آغاز بازی پرتغال و شیلی رو در حضور 2309 تا تماشاگر به صدا درآورد. مسابقه که ابتدا شیلی به 2 گل دست پیدا کرد اما پرتغال به بازی برگشت و 4 بار دروازه رقیبش رو باز کرد. 2 روز بعد 1226 تا تماشاگر تو استادیوم اولد شاهد گل دقیقه 90 آگوستو سیلوا و برتری 2-1 پرتغال مقابل یوگسلاوی بودن. به این ترتیب پرتغال به مرحله 1/4 نهایی بازی ها رسید و فقط یه گام تا رسیدن به جمع 4 تیم برتر بازی ها باقی مونده بود. اما 2 گل محمود مختار و علی محمد ریاض مصری سبب شکست 2-1 پرتغال شد و این تیم با 2 بازی به جمع 4 تیم برتر المپیک رسید و در عوض پرتغال از دور رقابت ها کنار رفت.
اگه 500 سال قبل نماد پرتغال شاهزاده هانری دریانورد بود که با حمایت‌ها و پولای اون دریانوردهای پرتغال تو جهان بهترین شدن و دریانوردها و کاشفای پرتغالی تونستن خیلی از نقاط دنیا رو تصرف کنن، از برزیل تو آمریکای جنوبی گرفته تا آنگولا تو آفریقا و بندر گوا تو هند و جزیره هرمز تو ایران، احتمالاً 500 سال بعد هم همه دنیا از کریستیانو رونالدو رکوردهای عجیب و غریبش یاد می‌کنن. فقط 2 عدد برای عظمت رونالدو کافیه: 191 بازی ملی برای تیم ملی فوتبال پرتغال و 117 گل ملی. تا تو هر دوتا رکورد داره. رونالدو اگه یه گل تو جام جهانی 2022 بزنه، اولین مردی میشه که توی 5 جام جهانی گلزنی کرده. اون 5 جایزه توپ طلا و 4 جایزه کفش طلای اروپا رو دریافت کرده که برای یه بازیکن اروپایی رکورد محسوب میشه.
The name is Cristiano Ronaldo.
رونالدو نمادیه که حتی فرودگاه جزیره مادیرا هم به نامشه، اونم به صورت کاملا رسمی و به دستور رئیس جمهور پرتغال. سیب زمینی، گوجه سبز، زیتون، انگور و لبنیات از فرآورده‌های کشاورزی و دامی پرتقال و پارچه، کفش، کاغذ، فرآورده‌های پتروشیمی، پلاستیک، سفال، اینا محصولات پرتقاله. البته یه میوه دیگه‌ای هست که خیلی ربط به پرتقال داره، اونم انگوره. تو اقیانوس اطلس و چسبیده به قاره آفریقا چند تا جزیره وجود دارن که البته بیشتر از 500 ساله که پرتغال اونا رو در اختیار خودش داره. وقتی پرتغالیا به این جزیره رسیدن، اونجاها رو پر از جنگل‌های انبوه و بدون استفاده دیدن. دریانوردای پرتغالی هم تمام جنگل‌ها رو سوزوندن. یه نقلی هست که میگن فقط سوزوندن جنگل‌ها 7 سال طول کشیده. شما ببینید چقدر جنگل بوده. وقتی درخت‌ها سوختن و خاکسترشون حسابی خاک اون مناطق رو قوی کرد، نوبت رسید به آوردن درخت مو از نواحی مدیترانه و کاشت اونها توی جزایر. هوای گرم اون مناطق بهترین انگورهای دنیا رو در اونجا به وجود آورد و از اون موقع تا امروز بهترین انگورهای دنیا توی این جزایر، یعنی جزایر مادیرا کشت میشه. فرید قلندری، کارشناس و مربی فوتبال.
تیم ملی پرتغال یکی از تیم‌های حاضر در جام جهانی 2022 قطر با لقب ناوبرها سابقه 7 حضور در جام جهانی رو در کارنامه خودش داره که بهترین عنوان این تیم کسب مقام سوم در جام جهانی 1966 است. پرتغال در مرحله گروهی با صربستان، ایرلند، لوکزامبورگ و آذربایجان هم گروه بود که از 8 بازی 5 برد 2 تساوی و 1 شکست و با 17 امتیاز بعد از صربستان به مرحله پلی آف صعود کرد. در مرحله پلی آف در دور اول با نتیجه 3-1 تیم ملی ترکیه را شکست داد و در دور دوم با نتیجه 2-0 تیم مقدونیه شمالی را حذف کرد که در عین ناباوری دور قبل تونسته بود تیم ملی ایتالیا را حذف کنه. بیشترین بازی ملی رو برای این تیم رونالدو ابر ستاره خودش داره که 191 بازی رو در کارنامه خودش داره و سرمربی این تیم فرناندو سانتوس و از بازیکنان سرشناس این تیم میشه به کریستیانو رونالدو، پپه، برناردو سیلوا، برونو فرناندز، دیگو ژوتا، ژائو فیلیکس و ژائو کانسلو اشاره کرد.
پرتغالی ها تا سالها در آرزوی مدال طلای المپیک موندن. سال 1984 کارلوس لوپز یا به قول پرتغالی ها لوپش قهرمان 2 ماراتون المپیک شد و 4 سال بعد هم روزاموتا یا به قول خود پرتغالی ها خوزاموتا قهرمان ماراتون زنان المپیک شد و بالاخره سرود ملی این کشور تو المپیک شنیده شد. تو سرود پرتغال اومده: ای قهرمانان دریا، ای مردم شریف، ای ملت دلاور، ای جاودانان، امروز از نو زنده کنید شکوه پرتغال را. بر زمین شادمان خود بوسه بزن، چرا که اقیانوس فراخ که از عشق می‌غرد و بازوی پیروزمند تو، جهانهای نو را به جهان ارزانی داشتند. درود بر خورشیدی که طلوع می‌کند، بر فراز آینده‌ای شادمان. بگذار تا پژواک یک هجمه نشانه این باشد از بازگشت. تلألو این طلوع پرتوان به سان بوسه های مادر است که ما را در برابر آسیب های زمانه نگهبان بوده و زنده می دارد. البته تو فوتبال مدت ها گذشت تا اینکه این سرود تو جام جهانی به گوش فوتبالی خورد. پرتغال اولین بار تو سال 1934 تصمیم به حضور توی جام جهانی گرفت. اما برای رسیدن به جام جهانی باید به مساف همسایه خودش میرفت. یه رقابت انتخابی. برد 9-0 اسپانیا توی اولین بازی کار پرتغال رو یه سره کرد و پرتغال هم توی خونه 2-1 شکست خورد. سلساو توی مقدماتی 1938 هم فقط یه مسابقه انجام داد، اونم توی زمین بی‌طرف، توی میلان ایتالیا که از سوئیس 2-1 باخت و بعد از اون هم اروپا درگیر جنگ جهانی شد. بازی های دوستانه و رسمی تعطیل شدن و تنها مسابقه قابل ذکر پرتغال دیدار دوستانه با انگلستان تو سال 1974 بود که انگلیس 10-0 برد. بعد از اون پرتغال بازم توی انتخابی جام جهانی مقابل اسپانیا ناکام موند، این بار با یه باخت 5-1 و یه تساوی 2-2. تو سال 1954 شکست 9-1 از اتریش آرزوی صعود به جام جهانی رو برباد داد و به این ترتیب پرتغال تو دهه 50 به جام جهانی نرسید. اما یه باشگاه قرار بود برای پرتغال افتخار آفرینی کنه.
بخش بزرگی از مردم پرتغال خیلی خرافاتی هم. یه چیز جالب که تو پرتغال نظر تو به خودش جلب میکنه نمای آبی بعضی از خونه هاست، که وقتی سوال کردم ازشون که داستان نمای آبی چیه، متوجه شدم که اینا برای دفع شیاطین جنی اینو مفید میدونن، یعنی این کارو میکنن تا از شر شیاطین جنی محفوظ نگردن خودشون.
وقتی پرتغال تو مسابقات مقدماتی جام جهانی 1966 بالاتر از چکسلواکی، رومانی و ترکیه قرار گرفت و به جام جهانی صعود کرد، کسی متعجب نشد. در حقیقت بعد از افتضاحات فوتبال پرتغال در دهه 50 میلادی، اسم پرتغال از اوایل دهه 60 و با تیم بنفیکا بر سر زبونها افتاده بود. بنفیکا اولین تیمی بود که بر سلطه رئال مادرید بر فوتبال اروپا خاتمه داد و با دوتا پیروزی برابر بارسلونا و رئال توی فینال مسابقات جام قهرمانان اروپا توی سالهای 1961 و 1962 قهرمان اروپا شد. بنفیکا تو سالهای 1963 و 1965 هم نایب قهرمان اروپا شد و در حالی که بازیکنایی مثل اوزبیو، مرد سال اروپا تو سال 1965، ماریو کولونا و خیلی دیگه از چهره‌های برتر فوتبال اروپا هم توی این تیم توپ می‌زدن و اینطوری شد که درخشش تیم ملی پرتغال کاملا قابل پیش بینی بود. حالا پرچم پرتغال تو جام جهانی هم دیده می‌شد. پرچم پرتغال نشون دهنده گذشته و نوری از امید برای آینده است. قرمز نماد گذشته است و از دست رفتن خون کسایی که برای جمهوری پرتغال می‌جنگیدند. سبز هم نماد امید به آینده است. تو داخل پوسته سفید وسط پرچم 5 تا سپر آبی کوچیک با 5 بند سفیدشون نشانی از حضرت مسیحه و 7 قلعه داخل این نماد یادآور پیروزی پرتغالیا بر دشمنانشون تحت رهبری آفونسو سوم تو قرن 13 همه. پرچم پیچیده، نقش و نگار عجیب و غریبی داره، کلی هم تفسیر داره. داستان تیم ملی فوتبال پرتغال هم به اندازه پرچمشون پیچیده بوده.
پرتغال جام جهانی 1966 رو با برد 3-1 مقابل مجارستان شروع کرد. 4 روز بعد یعنی روز 16 جولای تیم سرخپوش پرتغال در حضور 26,000 نفر 3-0 بلغارستان رو در هم کوبید تا در روز آخر برای صعود فقط به تساوی مقابل برزیل مدافع عنوان قهرمانی نیاز داشته باشه. پرتغال از اولترافورد منچستر راهی گودیسون پارک لیورپول شد که تو 2 مسابقه قبلی برزیل هم میزبان اون تیم بود. اما در حضور 62,000 نفر پرونده قهرمان جهان با شکست 3-1 مقابل پرتغال بسته شد. به این ترتیب پرتغالی‌ها تو مرحله دوم مقابل کره شمالی طوفان زرد مسابقات قرار گرفتن. تو دیدار دو تیم بعد از 25 دقیقه کره شمالی 3 گل زده بود، اما اوزبیو مثل همیشه پرتغال رو نجات داد. 4 تا گل اون تا دقیقه 59 پرتغال رو پیش انداخت و سرانجام گل دقیقه 80 جوزه آگوستو نتیجه مسابقه رو 5-3 کرد. 3 روز بعد تو مرحله نیمه نهایی اوزبیو بازم گل زد، اما انگلیس 2-1 پیروز شد و اون چیزی که بر جای موند خاطره اشک‌های مرد سیاه چرده تو پایان دیدار بود. یوز پلنگ سیاه تو دیدار رده‌بندی مقابل شوروی هم گل زد، اما اون کسی که دقیقه 89 پیروزی پرتغال رو قطعی کرد جوز آگوستو تورس بود. به این ترتیب پرتغال در حضور 88,000 تماشاگر استادیوم ومبلی به مقام سوم جام جهانی دست پیدا کرد و اوزبیو هم با 9 گل زده آقای گل اون جام جهانی شد.
ابتدای دهه 90 میلادی بود که پرتغالیا دوبار با هدایت کارلوس کیروش قهرمان جام جهانی جوانان شدند. جوانای فاتح جام جهانی کم کم وارد تیم ملی فوتبال بزرگسالان پرتغال شدند و نوید یه آینده درخشان رو دادند. اما این تیم توی رسیدن به جام جهانی ناکام بود و بزرگترین افتخارش رسیدن به نیمه نهایی یورو 2000 شد. سرانجام تو روزایی که آخرین بازمانده های نسل طلایی آخرین روزای خودشون رو توی تیم ملی تجربه می‌کردن، تیم با مربی لوئیس فیلیپ اسکولاری برزیلی نایب قهرمان یورو 2004 و تیم چهارم جام جهانی 2006 شد. از بین بازیکنهای اون تیم کریستیانو رونالدو عنوان بهترین بازیکن جهان رو به خودش اختصاص داد و به این ترتیب دوران شوم نسل دهه 90 برای همیشه خاتمه پیدا کرد. تیم ملی فوتبال پرتغال به رهبری کریستیانو رونالدو در حالی تو یورو 2016 شرکت کرد که کمتر کسی روی اون تیم حساب میکرد، مخصوصا اینکه مسابقاتو افتضاح شروع کردن. اونا تو مرحله مقدماتی توی یه گروه ظاهرا آسون در کنار مجارستان، اتریش و ایسلند قرار گرفتن. همه فکر میکردن که کار پرتغال توی این گروه آسونه، اما با 3 تا تساوی تو گروهشون سوم شدن و با یه صعود سخت به دور دوم به عنوان یکی از تیم‌های برتر سوم نشون دادن که خیلی تیم آماده ای نیستن. به هر سختی که بود رسیدن به مرحله 1/8 نهایی. تو این مرحله به کرواسی خوردن. با گل کوارشما تو دقیقه 117 از صد کرواسی گذشتن.
پدر رناتو سانچز، نانی کنارش حضور داره، توپ رو پای راست شهرسال پاس کریستیانو رونالدو. عکس‌العمل عالی و گل. دروازه باز میشه ریکاردو کوارشما. چه دقیقه موفق به گل زدی میشه. پرتغال 1، کرواسی 0. 117 دقیقه مسابقه ریکارد کوارشما چه موفق میشه دروازه تیمو باز کنه.
تو 1/4 نهایی به لهستان خوردن. همون اول بازی لواندوفسکی لهستان رو جلو انداخت. رناتو سانچز تو دقیقه 33 بازی رو 1-1 مساوی کرد. کار به ضربات پنالتی کشید و سرانجام رونالدو تونست لوا رو شکست بده. تو نیمه نهایی پرتغال به ولز شگفتی ساز رسید. رونالدو دقیقه 50 گل اول رو برای پرتغال به ثمر رسوند. خیلی نگذشت که نانی تو دقیقه 53 گل دوم رو برای پرتغال زد. پرتغال راهی فینال شد. نبرد فرانسه پرتغال.
ببینیم چه اتفاقاتی در ورزشگاه استاد فرانس رقم خواهد خورد.
اوه اوه اوه، یعنی کریستیانو رونالدو فینال رو از دست میده. عشق داره میریزه، فینال از دست میده. چه دلداری دارن بهش میدن. پنالتی خراب نکرد، مصدوم شد و عشق ریخت و بیرون رفت.
بازی تو 90 دقیقه وقت معمول 0-0 مساوی تموم میشه. میریم به وقتای اضافه. یه تعویض برای پرتغال. ادر برای پرتغال وارد زمین میشه.
مشخصه ملی جالب نیست، 28 بازی ملی کرده و فقط 3 گل. یه پاس خوبه ادر، خود ادر حرکت کرده پشت محوطه، یعنی کار سخت زد رو میذاره و توی دروازه. توی دروازه ادر. حساب کار 1-0 میکنه.
پرتغال با گل ادر قهرمان یورو 2016 میشه.
و سوت پایان مسابقه، ناکامی میزبان کریستیانو رونالدو مصدوم بدون زانو و بدون حضور خودش موفق میشه جشن قهرمانی رو در استاد فرانس برگزار کنه.
تیم ملی پرتغال در گروه 8 با تیم‌های اوروگوئه، غانا و کره جنوبی همگروهه و من فکر میکنم 3 تیم اوروگوئه، غانا و پرتغال از این گروه به یک اندازه شانس صعود دارن، هرچند که نمیشه از سخت کوشی و تلاش تا دقیقه 90 کره جنوبی هم به سادگی عبور کرد، ولی من فکر میکنم اوروگوئه، غانا و پرتغال به یک اندازه از این گروه شانس صعود دارن.
حالا در جام جهانی 2022 دریانوردای پرتغالی به رهبری کاپیتان رونالدو روی عرشه به خلیج فارس میان تا نشون بدن فاتح بودن تو خونه ی پرتغالیه.
ممنون از همراهی شما نازنینان و شنوندگان عزیزمون با رادیو سبا. افتخار میکنیم به وجود یکایک شما عزیزان. با ما بمانید بر روی موج اف ام ردیف 105.5 مگاهرتز.